فرشته نگاهی دارند که ولن پر استودیو کنه.
تشکر انصایب، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با نماینده های حکومت افغانستان یک اشتباه طالبان بوده و به ضررشان تمام خواهد شد و رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه خواهید شنید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا گفتگوهای اخیر با نمایندگان طالبان در امارات متحده عربی را مثبت خواند. صدها سرباز از کندک تعلیمی قول اردوی شاهین در بلخ فارغ شدند. پلان خروج امریکا از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش ولی استقبال مسکو روبرو شد. و رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا گفتگوهای اخیر با نمایندگان طالبان در ابوظبی را یک گام مثبت خواند، ولی گفت که خودداری طالبان از گفتگو با نمایندگان حکومت افغانستان یک اشتباه بود که به ضرر آنها تمام خواهد شد. زلمه خلیلزاد در گفتگوی امروز خود با تلویزیون آریانا نیوز افزود که اگر طالبان واقعا به صلح متحد هستند، باید با حکومت افغانستان گفتگو کنند و با یک توافق درباره آینده کشور برسند. او گفت که جدی بودن طالبان به صلح هنوز هم نزد و این مورد سوال است.
در قسمت طالبا یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم، اما ببینیم که در عمل قدمایی که باید بگیرن، مثلا نشستن با دیگه افغانا، قبولی یک دیگه، احترام متقابل، این نوع زیر سوال است.
آقای خلیلزاد گفت که طالبان خواستار خروج قوای اجنبی از افغانستان شدن، ولی شرط امریکا این است که افغانستان دوباره پناهگاه تروریستان چون القاعده و داعش نشود که از این کشور امریکا و دیگر کشورهای جهان را تهدید کنند. حکومت افغانستان درباره تفصیلات گفتگوهای ابوظبی هنوز بر رسانه‌ها چیزی نگفته است. 700 تن از کندک تعلیمی قول اردوی 209 شاهین در بلخ فارغ شدند. تورن جنرال ولی محمد احمدزی، قماندان قول اردوی شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت که این سربازان پس از یک ماه تعلیمات فارغ شدند.
کندکی که بربوست کندک شش لیوای اول ما میباشند که و امروز بعد از فارغت احیای مجدد یک ماه به تعداد 700 نفر فارغ کردند.
تورن جنرال احمد زیمی افزاید که از نیروهای تازه نفس اردوی ملی در ایجاد پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های ناامن بلخ و دفع حملات تروریستان در ولایات فاریاب، جوزجان و سرپل استفاده خواهد شد. مقامات بغلان میگویند محمد سلیم کوچه قماندان پلیس محلی کشته شده است. به گفته این مقامات، آقای سلیم قماندان پلیس محلی ولسوالی دهنه غوری شب گذشته در یک کمین طالبان در ساحه زمانخیل پل خمری کشته شده است. او یکی از قماندانان پرنفوذ محلی در ولایت بغلان بود و از چندین حمله طالبان جان به سلامت برده بود. 4 تن از دهقانان در انفجار یک سرگلوله هاوان امروز در ولسوالی چشت شریف هرات کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این سرگلوله هاوان از مدت‌ها قبل در زمین‌های زراعتی به جا مانده بود. آقای جیلانی می افزاید که زخمیان این حادثه به کلینیک ولسوالی چشت شریف انتقال داده شدند. پلان رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه با انتقاد اعضای ائتلاف ضد داعش روبرو شد، ولی مسکو از آن ستایش کرد. دونالد ترامپ در یک اعلان غیر مترقبه در یک ویدیو پیام خود که در توییتر نشر شد گفت که بعد از پیروزی تاریخی علیه تندروان داعش در سوریه، تمامی قوای آمریکا به کشور خود برمیگردند.
So our boys, our young women, our men
پسران ما، زنان جوان ما، مردان ما همهشان برمیگردند و حال برمیگردند. ما جنگ را برنده شدیم و این چیزی است که آن را می‌خواستیم. این ویدیو بعد از آن منتشر شد که توییت قبلی ترامپ نزد اعضای کنگره و متحدین آمریکا شک و تردید و نگرانی ایجاد کرد. فرانسه و بریتانیا، دو عضو مهم ائتلاف ضد داعش، در واکنش خود ابراز شک و تردید نموده، گفتند که کارهای زیادی در سوریه باقی مانده که باید انجام شود. رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه امروز خود از آمریکا به خاطر خارج شدن از یک معاهده اتمی زمان جنگ سرد انتقاد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با وجود تنش فزاینده میان روسیه و غرب، احساس مشترک غالب شود. پوتین گفت که جنگ اتمی امکان دارد همه مدنیت را از بین ببرد. این حداقل دومین بار است که رئیس جمهور روسیه از چنین یک خطر هشدار می‌دهد. و آلبانیا میگوید دو دیپلمات ایرانی را به دلایل امنیت ملی اخراج کرده است. یک مقام آمریکایی گفته است که یکی از این دیپلماتان اخراج شده سفیر ایران در آلبانیا بود. ادلیرا پرندی، سخنگوی وزارت خارجه آلبانیا، دیروز به خبرنگاران گفت این دیپلماتان ایرانی متهم به سوء استفاده از موقف دیپلماتیک و دخالت در فعالیت‌هایی بودند که به امنیت ملی آلبانیا صدمه می‌رساند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. زلمه خلیلزاد میگوید اگر طالبان برای گفتگوهای صلح جدی اند، پس مجبورند با حکومت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شوند. او بیشتر در مورد دیدارش با طالبان گفت:
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستند یا نه. میگن که جدی هستیم، اما ببینیم که در عمل قدمایی که باید بگیرن، مثلا نشستن با دیگه افغانا.
اما یک تن از آگاهان سیاسی به این باور است که هنوز آغاز مرحله گفتگوهای صلح با طالبان است و نباید از بابت ندیدن آنها باید افغانی نگران بود.
اگر طالب ها به حکومت افغانستان نشه، کدام چیزی بسیار متعجب نیست. ما باید حیران نشیم. اگر ما بگوییم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به امروز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست.
از آمادگی آنهایی برایتان خواهیم گفت که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کردند.
تاکنون 6 تن بسته های معلوماتی را از طریق دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند.
و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور روسیه گفته خطر جنگ اتمی را نباید دست کم گرفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاه به همکاری تای روشان در بخش تخنیک دهی مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که در آغاز هم گفتم، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با نماینده های حکومت افغانستان یک اشتباه این گروه بوده و به ضررشان تمام خواهد شد. آقای خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی با آریانا نیوز گفت اگر طالبان برای گفتگوهای صلح جدی اند، پس مجبورند با حکومت افغانستان وارد مذاکره مستقیم شوند. و همچنان افزود که در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان و انتخابات این کشور یک جمله هم رد و بدل نشده. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد. همچنان در این مورد با یک آگاه سیاسی بحث کردیم که او گفته که از اینکه هیئت مذاکره کننده طالبان با هیئت افغانی صحبت نکردن، این قابل نگرانی نیست. اونها میتونن که بعدن هم با صحبتهای داشته باشن، اما این که هیئت توانسته مرحله اول با مرحله اول با آیت امریکایی آغاز کنه، خودش یک خوشبینی را به بار آورده و میتونه که این یک گام نخست و گام جدی باشه. این بر شما تا دقایق دیگر نشر میکنیم. اما اکنون در مورد گفته های زلمه خلیلزاد گزارش داریم که نورالله شایان آن را تهیه کرده.
در حالی که طالبان در نشست ابودبی حاضر نشدند تا با نماینده های حکومت افغانستان دور یک میز بنشینند، حالا نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید این یک اشتباه طالبان بوده و تاثیر منفی خواهد گذاشت. زلمه خلیلزاد روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با ریانا نیوز گفت که پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان و آمریکا همه تلاش داشتند تا طالبان و نماینده های حکومت افغانستان دور یک میز بنشینند.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه. میگن که جدی هستیم، اما ببینیم که در عمل قدم هایی که باید بگیرن، مثلا نشستن با دیگه افغان ها قبولی یک دیگه، یعنی زیر سوال از آذر نبودنشان در ابودابی که یک اشتباه بود به فکر من که به ضررشان تمام خواهد شد. بالاخره یک سوالی را مطرح کرده که آیا چقدر اینا در باره صلح جدی هستند.
زلمه خلیلزاد به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با نمایندگان طالبان گفتگو کرد. در این مذاکرات نماینده های عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان نیز حضور داشتند. آقای خلیلزاد در این مصاحبه افزوده است که خط قرمز طالبان این بوده که باید روی حضور نیروهای خارجی در آینده در افغانستان موافقت صورت گیرد. به گفته وی طالبان به این باورند که به گذشته بر نمی گردند و می خواهند درباره آینده سیاسی افغانستان موافقه کنند. آقای خلیلزاد افزود امارات متحده عربی و عربستان در این نشست تاکید کردند که باید آتش بس 3 ماهه صورت گیرد، اما به گفته خلیلزاد طالبان برای پاسخ این خواست وقت خواستند. وی تاکید دارد اگر پیش از انتخابات موافقه صورت گیرد بهتر خواهد بود و امکان آن نیز موجود است. آقای خلیلزاد همچنان درباره نگرانی ها مبنی بر ایجاد حکومت موقت افزود که در گفتگوی مستقیم با نماینده های طالبان روی مسائل سیاسی افغانستان یک جمله هم رد و بدل نشده است. به گفته وی آمریکا نمی‌خواهد در مسائل داخلی افغانستان تماس بگیرد، اما بر حفظ دستاوردهای 17 ساله ارج می‌گذارد. اما شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید هیچ کشور یا فرد حق بحث در خصوص ساختار جدید حکومتی و تقسیمات سیاسی افغانستان را ندارد. طارق آریان سخنگوی شورا با فرستادن ویدیوی به رسانه‌ها چنین گفت:
هیچ کشور یا فرد حق و صلاحیت بحث را در خصوص ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد، به شمول تقسیمات سیاسی که قانون اساسی افغانستان را نقض میکند. صلاحیت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان به خود افغانها و رهبران منتخب این کشور برمیگردد و جایگزین برای یک دولت منتخب وجود ندارد. البته این اطمینان نزد همه شهروندان و ملت افغانستان وجود داشته باشد که قربانی های ملت ما هرگز معامله نخواهد شد.
برخی از کارشناسان امور از جمله قدرت الله زواک به این باور است که جنگ و صلح مربوط به افغانستان است و باید افغانها در این باره تصمیم میگیرند، نه کسی دیگر.
در این حال شما را از آگاهان سیاسی به نتایج نشست های ابودبی خوشبین به نظر می رسند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان افغان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر طالبان با نمایندگان حکومت افغانستان دیدار نداشته، به معنی بی بهره بودن این نشست ها نخواهد بود. نظیفه محبوبی در این مورد نتایج نشست های ابودبی با آقای خادم صحبت تلفنی کرده.
ما باور دارم که آقای خلیلزاد پیشرفتهایی که از بحث مذاکرات با طالبان داشتن او تعریف خود برش داره. اگر طالبان به حکومت افغانستان نشن، کدام چیزی بسیار متعجب نیست. ما باید حیران نشیم اگر ما بگوییم که کدام پیشرفتی چشمگیری تا به امروز وجود نداره، کدام چیزی عجیب نیست. ما باید بفهمیم که کنفرانس دبی یک آغاز نو با یک پروسی طولانی و پیچیده هست. اگر تلاش بکنیم که آنانو فوراً به یک نتیجه برسیم و بعد از یک مجلس پیشرفتی چشمگیری داشته باشیم، من فکر میکنم که او باز یک پروسی صلح پایدار نیست. بس باید بفهمیم که مرحله اولی صلح او اعتماد سازی است، او تبادل نظر است. یک طرف باید نظر دیگه بفهمه. پس طالب ها اگر بگویه که ما کدام بحثی نداشتیم که نتیجه ملموس داشته باشه بار دیگه هم رایشان میبینه.
حداقل آقای خلیلزاد از گامهای بعدی در راستای بحث سال با طالبا صحبت میکنه و حالا دیداره که با رئیس جمهور داشته از این پیشرفتا و امید وریای سخن گفته. شما هم اشاره دارین که حداقل باید امیدوار بود به بحثی که حالا در ابوظبی ادامه دارد یا پس از این ادامه خواهد داشت. من میخوایم بپرسم که گامهای بعدی چه خواهد بود به نظر شما که آقای خلیلزاد از او سخن میزنه؟
گامهای بعدی نشست دیگه هستن که امریکا و طالبان باید بشینه. من مطمئن هستم که حتما حکومت افغانستان بخش گفتگوها با طالبان خواهد بودن. یک چیزی هستن که ما باید متوقع و منتظر از آن باشیم. دومی که طالب هایی که در این مذاکرات با امریکا شرایط خود را مانده، حکومت افغانستان باید اونا و حکومت امریکا باید اونا حلاجی بکنه، اونا را تحلیل بکنه، با جوابهای ملموس و مقنی با طرف طالب بره و بحثی دیگه باید متمرکز بر جوابهایی که طالب ها داشتن، اونا باید جوابها برش داشته باشن.
انتظار خادم یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همزمان با اعلام آمادگی احمد ولی مسعود و محمد انیف اطمر برای ثبت نام به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات گفته که از روز گذشته تا کنون 6 تن به هدف نامزد شدن در انتخابات آینده بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردن. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا یک روز دیگر آغاز خواهد شد. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد.
احمد ولی مسعود رهبر جریان سیاسی وفاق ملی روز پنجشنبه در یک نشست در کابل اعلام کرد که برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. آقای مسعود اما درباره چگونگی و ساختار تکت انتخاباتیش چیزی نگفت.
این بار با برنامه وفاق ملی، توکل به خداوند سبحان و تکیه بر مردم افغانستان، با فرصت از انتخابات پیشرو آماده ثبت نام در مقام کاندیدای ریاست جمهوری سال 1398 در کشور می‌باشیم.
همزمان با این، یک منبع نزدیک به محمد حنیف اطمر، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تکت انتخاباتی آقای اطمر تمام مراحل قانونی برای نامنویسی را تکمیل کرده و قرار است در جریان هفته آینده این تکت رسما در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل سال آینده، قرار است روند نامنویسی کاندیداهای ریاست جمهوری روز شنبه هفته آینده آغاز و تا 12 ماه جدی ادامه یابد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان گفته است که برای رسیدن دوباره به کرسی ریاست جمهوری وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. اما سخنگویان رئیس جمهور تا حال درباره چگونگی و ساختار تکت انتخاباتی آقای غنی به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از روز گذشته که روند توزیع بسته های معلوماتی به هدف نامنویسی کاندیداها آغاز شده، تا حال 6 تن این بسته ها را به دست آوردند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
تا اکنون 6 تن به شمول آقای انالله قهدی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمن لیوال و محمد حکیم ترسان بسته های معلوماتی را از طریق دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آوردند.
آقای ابراهیمی میگوید بسته های معلوماتی شامل فرم های عدم مسئولیت جرمی، ثبت دارایی ها، سیهی، لیست حامیان و برخی موارد دیگر می باشند. در کنار این، پیش از این برخی جریان های سیاسی دیگر مانند ائتلاف ملی بزرگ افغانستان و حزب اسلامی گفتند که صحبت ها روی معرفی کاندیداهای مورد حمایتشان ادامه دارند. داشتن یک کاندیدای واحد، حمایت از یک کاندیدای بیرون از ائتلاف و احتمال حمایت از چندین کاندیدا از گزینه هایی هستند که ائتلاف ملی بزرگ افغانستان روی آن کار می کند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ممکن یک یا دو گزینه از سوی ائتلاف عملی شود. در همین حال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، تصمیم بر این دارد تا یکی از کادرهای ترک تبار را به عنوان معاون اول در یکی از تکت‌های انتخاباتی معرفی کند. بشیر احمد تیانج سخنگوی این حزب روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
ایشان ترجیح دادند که یکی از کادرهای ترک تبار دیگر را در معاونیت پیشکش بکنن و خودشان منعی یک بزرگ که ملی در امور کشور داری در آینده افغانستان جایگاه را احراز بکنن.
آقای تیانچ همچنان میگوید تا حال با تمام کاندیداهای احتمالی صحبت‌های دو جانبه انجام شده و هنوز تصمیم گرفته نشده که حزب جنبش ملی با کدام یک از کاندیداها کنار خواهد آمد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان هفته آینده 5 وزیر را به دلیل عدم مصرف بیش از 70% بودجه انکشافی استعزا می کند. عرفان الله عرفان نایب منشی جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت این وزرا روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده استعزا خواهند شد. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که وزارتخانه های افغانستان در جریان سال مالی 1397 92% بودیجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند. باز هم نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزرای عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، مخابرات و ترانسپورت هفته آینده از سوی ولسی جرگه استعزا خواهند شد. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت اگر وزرا یاد شده قناعت وکلا را فراهم نکنند در نشست عمومی فیصله خواهد شد که برای این وزرا صندوق رای عدم اعتماد گذاشته شود یا نه. درباره قطعی سال مالی 1396 تصمیم گرفته ایم. آن وزرای بر حالی را که کمتر از 70% بودجه مالیشان را مصرف کردن استعزا کنیم و اگر سرپرست وزیر باشند استجواب می شوند و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با ولسی جرگه خواهند آمد و به سوالهای وکلا جواب خواهند داد. آقای عرفان اضافه می کند که ادارات که مطابق قانون به پارلمان جواب ندهند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. بر اساس گزارش ها وزارتخانه های انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معارف، معادن و پترولیم و ترانسپورت در جریان سال مالی 1396 کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. در همین حال وزارت مالی افغانستان میگوید بر اساس قانون ولسی جرگه صلاحیت دارد تا مسئولان برخی ادارات و وزرا را به دلیل مصرف پایین بودجه استعزا کند. شمروز مسجدی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در سال مالی 1396 وزارتخانه های افغانستان در کل 67% و در سال 1397 92% بودجه را به مصرف رسانیدند. احصای امروزی نشان می‌دهد که در سال 1397 92% بودجه انکشافی به مصرف رسیده و همچنان 91% بودجه عادی نیز مصارف امسال را نشان می‌دهد. این نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد. در سال گذشته 67% بودجه به مصرف رسیده بود. این در حالی است که بودجه سال مالی 1398 برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده و بحث‌ها روی آن در کمیسیون‌های این جرگه جریان دارد. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت ممکن در جریان دو هفته آینده بودجه سال 1398 برای رأی‌گیری به نشست عمومی ارائه شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش جدید آموزش‌های تکنیکی در مرکز آموزش‌های حرفه‌ای افغان کوریا در کابل امروز افتتاح شد. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در این مراسم گفت فارغین این بخش می توانند مشکلات تکنیکی فابریکه‌های تولیدی را تا حد کاهش بدهند. نسیم شفق جزئیات می دهد.
مرکز آموزش‌های حرفه‌ای افغان کوریا تلاش‌ها را برای آموزش‌های بهتر و مسلکی جوانان افغان بیشتر ساخته است. به همین هدف روز پنجشنبه قرارداد فعالیت بخش آموزش‌های تکنیکی و مسلکی میان وزارت کار، اتاق تجارت و صنایع، انجمن صنایع و مرکز بین‌المللی افغان کوریا در کابل امضا شد. فیض الله زکی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در مراسم افتتاح این بخش ابراز امیدواری کرد که فارغان این بخش بتوانند به مشکلات تکنیکی فابریکه های تولیدی رسیدگی کنند.
وزارت در همکاری با اداره محترم کویکا در رشته ها کارگر تربیه می کند. در قدم اول در رشته های دستگاه های اداره فابریکا و دستگاه های تولیدی، یعنی سیستم های پیشرفته که ترکیب از اداره مهارت های برق و کامپیوتر هست. به همین ترتیب در رشته های جدید دیگر ممکن هست که یک تعداد زیاد صاحب شغل آبرومند شوند.
مسئولان مرکز افغان کوریا در کابل میگویند که در حال حاضر در بخش‌های مختلف این مرکز صدها تن به شمول زنان مصروف آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای هستند. به گفته رئیس مرکز افغان کوریا، روند آموزش کارگران مسلکی در این مرکز بر اساس تقاضای مارکت کار ادامه دارد و از فعالیت این مرکز در سال 2005 میلادی تا حالا نزدیک به 8000 تن را به شمول زنان آموزش دادند. در این حال خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حالا بیشتر کارمندان فنی و تکنیکی فابریکه های تولیدی در این کشور اتباع خارجی بوده، اما وی ابراز امیدواری کرد که فارغان بخش جدید مرکز آموزش های حرفه‌ای افغان کوریا جای آنان را بگیرند. در این حال برخی ها میگویند شمار از جوانانی که تحصیل کردند و یا از مرکز آموزش های حرفه‌ای افغان کوریا سند فراغت به دست آوردند نیز با مشکل بیکاری روبرو هستند. حبیب الله یکی از این جوانان در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت در افغانستان خراب است، جنگ است، روز به روز زیاد میشه مردم بیکار، کاروبار کم میشه. از دولت میخواهیم که این کارا به روز به روز زیاد کنه، فابریکا زیاد شوه، پروژه انکشافی باز زیاد شوه، مردم این مصروف شوه.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان پیش از این با اشاره به برگشت هزاران خانواده مهاجر افغان و فراغت ده ها هزار جوان از مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی گفته که ارقام افراد بیکار در این کشور همه ساله بیشتر می شود. از سوی هم اتحادیه کارگران افغانستان می گوید که به خاطر برطرف ساختن مشکل بیکاری در این کشور باید برنامه های اساسی و گسترده روی دست گرفته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. ولادیمیر پوتین امروز در کنفرانس خبری سالانه‌اش با انتقاد از ایالات متحده آمریکا به خاطر خارج شدن از یک پیمان جنگ سرد گفت یک جنگ اتمی به از بین بردن همه بشریت منجر خواهد شد. این دومین بار است که در این ماه رئیس جمهور روسیه در مورد خطر جنگ اتمی هشدار می‌دهد. آرش امایون جزئیات دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید خطر جنگ اتمی نباید دست کم گرفته شود. ولادیمیر پوتین 20 دسامبر در کنفرانس خبری سالانه‌اش از ایالات متحده آمریکا به خاطر خارج شدن از یک پیمان اتمی دوران جنگ سرد نیز انتقاد کرد. آقای پوتین از این کنفرانس خبری سالانه که الا 4 ساعت دوام می‌کند برای صیقل دادن تصویر خود و دادن اطمینان به شهروندان روسیه که در دستان مطمئن قرار دارند و ارسال پیام به آمریکا استفاده می‌کند. ولادیمیر پوتین گفت خارج شدن آمریکا از قرارداد ضد راکت‌های بالستیک در سال 2002 میلادی توازن استراتژیک را از بین برد و پلان خارج شدن آمریکا از پیمان نیروهای برد متوسط اتمی یا INF یک گام دیگر در این استقامت خواهد بود. ولادیمیر پوتین گفت یک گرایش به سوی محدود ساختن ساحه استفاده از اسلحه اتمی وجود دارد. به عباره دیگر مفکوره وجود دارد تا اسلحه اتمی ساخته شود که دیگر یک تهدید جهانی نباشد و برای استفاده سریع تکتیکی طراحی شود. این مفکوره را برخی کارشناسان در غرب ارائه کرده می گویند استفاده از آن وحشتناک نخواهد بود. به هر حال محدود ساختن یک برخورد اتمی احتمالی به فاجعه اتمی در سطح جهان خواهد انجامید. ولادیمیر پوتین همچنان گفت خیلی بد است که ایالات متحده آمریکا در مورد پیمان جدید استارت گفتگو نمی کند. قراردادی که در مورد راکت‌های برد طویل است و موعد آن در سال 2021 میلادی به پایان می‌رسد، اما می‌توان در صورت موافقت هر دو کشور آن را برای 5 سال دیگر تمدید کرد. به گفته آقای پوتین، یک جنگ اتمی به از بین بردن همه بشریت منجر خواهد شد. اما وی ابراز امیدواری کرد که با وصف تنش‌های در حال افزایش بین روسیه و غرب عقل سلیم پیروز شود. این دومین بار است که در این ماه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد خطر جنگ اتمی هشدار می‌دهد. کنفرانس خبری امسال آقای پوتین در شرایط دایر شد که تنش‌ها بین روسیه و آمریکا شدت یافته و میزان حمایت مردم از وی در این دور چهارم قدرتش کمتر شده است.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه است ما، جهان سپاس از همراهیتان. حتما به برنامه های صبح رادیو آزادی نیز گوش بدهید. خدا نگهدار.